Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala adayhim ecma'in. Estaizu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terza. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammedin ve ala Muhammed. وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا سلام عليكم جميعا خداوند انشاءالله از لطف شرمش عنایت کند این وقتهایی که ما ضایع میکنیم خودش جبران بفرماید ما سعی میکنیم انشاءالله از محضر آیات و روایات اعتقاداتمون رو درست بگیریم. انشاءالله که خداوند از لطف و کرمش کمک بفرمایه. به احترام خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. در قرآن خدای متعال از انسان یک قوه رو خبر می دهد که خیلی شگفت انگیزه است. این قوه طوری است که برای انسان صورت پردازی می کنه، درست مثل یک واقعیت و آنچنان هم قوی صورت پردازی می کنه که انسان را تحت تأثیر خودش قرار میده، تسلیم خودش قرار میده. انسان خیلی جدی جدی دنبال آن میرود، در حالی که آن از اساس وجود ندارد. اسم این قوه رو ما حسه میخواد بگذاریم، قرآن حسب آورده است. حالا معادل فارسیش رو گمان بگوییم یا خیال بگوییم یا وهم بگوییم، با الفاظ خیلی کار نداریم. عمده اون حقیقت معناست که باید به اون توجه بکنیم. البته واژه ها اصطلاحات علمی در جایگاه خودش اهمیت و احترام خاص خودش رو دارد که باید در انتقال مطالب واژه ها درست لحاظ بشود. علم مدیون این اثر عبارت ها و واژه ها هست، اما در همه جا اینطور نیست. اگر جایی بنای بر این است یک مفهوم عام فهمی باشد که غرض اون معنا زود انتقال پیدا بکند، غرض انتقال اون مفاهیمه. خیلی هم ما وسواس در واژه ها گرفتار نیستیم. حالا ما مثلا صورت رو در جلسه قبل عرض کردیم، خیلی واضحه منظور ما در واژه صورت نه اون صورت فلسفی که برایش بحث خاص خودشو داره. اینجا فضای عام فهم، همون شکل ظاهری که انسان با اون شکل با اون واضح می شود، اون رو می شناسد و فرق اون رو به وسیله آن شکل با چیز دیگر تشخیص می دهد. حالا در اینجا هم ما کار نداریم اسم اون قوه رو چه بنامیم. غرض این است که ما توسط پیدا بکنیم در انسان یک همچون قوه شگفت انگیز و بسیار مهم و قابل توسط وجود دارد. خب بنده به مقدار وقتمون به بعضی از این آیات اشاره می کنم تا انشالله این بحث یه مطلب مبنایی است و خیلی خیلی در اعتقادات ما تأثیر دارد. خب در سوره کهف می‌فرماید و تحسبهم ایقابا و هم رقود، تا میرسه به اینجا که لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا. چقدر صریحه در قضیه اصحاب کهف که اون وضع خاصی خوابیده بودند. خدا می‌فرماید تحسبهم، خیال می‌کنی آنها را بیدار هستند، چشمهاشون بازه، هر که نگاه بکند می‌بینه آقایون بیدار هستند و دراز کشیدند. و هم رقودون، و در حالی که آنها خواب رفتند. خب بینید خواب با بیداری ضد همه، اما این قوه اون رو به شما صورت پردازی خواب رو زنده نشون میده و این قوه اونقدر قوی عمل میکنه لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا، تا چشمت به اونها بخوره عقب عقب فرار میکنی. ولم ملئت منهم رعبا، میفرماد قلبت رو رعب میگیره تا ملئت، یعنی تمام وجودت رو رعب فرا میگیره. این چه قوه‌ای سر من، خواب رو بیدار و خوابی که سرعت نداره، قدرت نداره حتی تکون بخوره بلندشه یک مورچه رو از خودش کنار بکنه، چسبیده زمین هیچ کاری نیست. میفرماید این قوه برات انقدر اون رو وحشتناک نشون میده که تو همه وجودت رعب میگیرد و فرار میکنی. اینا رو قرآن میفرماتا، قوه رو قرآن دارد. در یک سوره دیگر در سوره نمل میفرماید و تر الجبال تحسبها جامدتن و هیه تمر رو مرسه ها. ببینید چقدر شما کوها را میبینی، تحسبها ها جامدتن، خیال میکنیش آنها ساکتن، ساکنند، بی حرکتند، تکون نمیخورند، محکم همونجا. و در حالی که یه تمر رو اونها در حرکت هستند، خودشم نه حرکت آهسته ساکن که قابل حسی نیست، مر سحاب، همچون حرکتی که ابرها دارن در حرکتند. خب یک چیز جامد و ساکن و ریشه دار چسبیده تکون نمیخوره، ضد این هست که در حرکتون هم آنسان حرکتی. اما تحسبها این قوه دارد به شما اینطور صورت پردازی کرده. در یک سوره دیگری سوره نور می‌فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، یحسبه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. کافرها اعمالشون مانند سرابی است در یه صحرای پهناور، یحسبه سراب در صحراهای پهناوره مثلا سمت فرسخی از دور درخشش آفتاب درخشش آب نشون میدهد. هیچی نیست، کویر شورزار خاک خاشاک خار، اما آب نشون میدهد. یحسبه الظمآن ماء، اون خاک و شورزار را ظمآن آدم تشنه، یحسبه خیال میکند، اون قوه بهش نشون میده، آب نشون میدهد. باز قرآن اثر خاص این خیال را میفرماید. حتی اذا جاءه، در اون جروای بیابان 50 درجه بیساره تشنه، کله پشتی 20 کیلویی، در اون زیر عرق اون جرما، این 1000 متر داره راه میره، 2000 متر داره با سه سختی فشار این حرکت به این سنجینی رو، رو چه حسابی کدوم قوه او رو این طور به حرکت انداخته؟ خار به پاش فرو میره که باشه الان میرسم آب میخورم دردش میارزه. لحله آفتاب داره خوردش میکند، زورکی نفس زنان، باشه الان میرم این آب عوضش در میاد. همه این مصیبت ها رو چی برش وارد میکنه؟ این قوهش او رو جدی جدی آب نشون داده، صورت پردازی کرده. حتی اذا جاءه، نه این که از 10-20 متری میفهمه که شورزار از برگرده، تا اونجا که آب خیال میکنه میرود. جاءه اما لم یزده شیئا، این شیئا خیلی قابل دقته، هیچ چیزی اونجا پیدا نشد. خب لااقل این همه زحمت کشید، ای قوه، چه بگم آخه، بی‌انصاف بگم، با انصاف بگم، خوش انصاف بگم، چه خدا به آخر تو رو برای امتحان ما قرار داد، احترام داری از این جهت. خب لااقل یه چیزی از اون چه نشونش دادید، همهش هم نشد چیزکی باشه. نمیازه تو شیعا، لاغل یه سایه درختی باش اونجا. بابا این همه بیسار رو کشون نتونین زیر 50 درجه خار خاشاک، یه درخت سایه باشه که چیزکی از این اثر آب اونجا، لااقل یه جلی باشه که خب دست بزنه به اوی دستش نمی بشه که خب بگید. من هیچ چیزی پیدا نشد، هر چی که هست سنگ داغ است. و این رو می فرماید انسانها که عمرشون صحرای وسیع عمرشون این قوه چیزهایی به اونشون داد، این انسان تشنه حقیقت، تشنه واقعیت، دوان دوان با همه سختی فشاری دنبالش هست، تا وقتی به پایان این صحرا یعنی پایان نمر رسید، لحظه جون دادن، میبیند اوه الله اکبر، وجد الله عنده، جز خدا هیچی نیافت، همه زندگی با او بود، به او بود، از او فرار کرد به ضد او، به تصور توهم این که آنچه دنبالش است همان است. در یک آیه دیگر می‌فرماید قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آیا می خواهید به بیچاره تر، بدبخت تر، زیانبارتر از هر کسی رو به تو خبر بدم چیه؟ آن کسی که ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونقدر بدبخت شد حتی در همین دنیا هم بهره نبرد. لااقل از این همه تقلاها و کوششها از این دنیا بهره می برد باز یه حرفی بود. شاید کسی بگشه چرا بالاخره آخرین عیاشی خودشو فلان پادشاهان، فلان قدرتمندان، فلان مدیران، فلان تشکیلات بگیم شما منظور ما را متوسع نشدید. قرآن اون رو بهره نمی فرماید. قرآن آن را یک حرکت به سوی عذاب شدیدتر استدراج می فرماید. انشاءالله این در بحث معاد باید بیشتر باز بشه که اینجور انسان ها هرچه کیفشون زیاده، مثل آدمی که هرچه بالاتر میره اون لحظه که نمیدونه که پای نردبان لنج پوسیده است، وزنه خورده سنجین شد، در یه نقطه ای خواهد شکست. اینو نمیدونه. هرچه بالا میره نمیدونه به همون اندازه شدیدتر میخوره زمین. میگه ای کاش در پله اول دوم این نردبان میشکست، این پای پوسیدهش رو متوسط نبودم، نه در پله چهاردهم. اونجا مورد بحثه. این هرچه لذت میبره اون لحظه کنده شدن به همون اندازه این خاطرات برایش مصیبت بارتره. یه کسی که فقط از آب خوردن مزه همین آبو میشناسد، موقع چون دادن فقط از همین لذت کنده می شود، یک عذاب دارد. اما کسی که چهار مدل شربت با مزه های جالب تر خورده، الان از اون چهار تا کنده می شود، عذابش چهار برابره. اونجا خواهد گفت که ای کاش من لذت ها رو از اول نمی فهمیدم و نمی دانستم. ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون. بحث ما در این یحسبونه و در حالی که خیال میکنند انهم یحسنون صنعا، اونها خوب عمل میکنند. این خیال، این ساخته اون قوه است. یکی دو آیه هم بخونیم این قسمت اراضیمون رو زم کنیم. زیاد است از این. در سوره نمل می‌فرماید به اون ملشه سبا که اومد در محضر حضرت سلیمان، اون وقتی می‌خواست وارد کاخ بشه، قیل لها ادخلی الشرح فلما رأته حسبته لجتن و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير. به اون خانم گفته شد که خب وارد کاخ بشو. وقتی وارد صحنه کاخ شد، نه فلما رأته، همین که اومد این صحنه حیات رو دید، حسبت و لطف شد، دید بابا این چطور کاخیه، پر آب موج میزنه، یه استخر وسیعی است، این آب به این موج، من توی این سزور رد بشم برم؟ و به خیال چی درسته شد به او؟ یه آبی و تحت تأثیرش هم قرار داد، نه اینکه فقط یه صورت درست شد برای او، اثر گذاشت، عکس العمل نشون میده، واقعا تسلیم این ساخته قوه شد. قرآن چقدر دقیق این قوه رو دارد به ما باز میکنه. من آیات رو همیشه خوندیم مثل قصه، صد بار خوندیم و گذشتیم، بعدم خوشحال شدیم که به به ما امسال ماه رمضان 4 بار قرآن ختم کردم. ای کاش از این 4 بار قرآن 1 بار این قوه رو که خداوند داره اینجور دقیق به ما باز میکنه، این رو در انسان، در خودمون چشم میکردیم. فقط این نیست که میفرماید فلما رأته حسبته لجتن، نه، کشفت عن ساقیها، اثر گذار، واقعا دیدی اینجا آب موزافرینه دیگه، لباسهاشو از سمت ساقهایش بالا کشید. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ این چه وز اومدن؟ میگه بابا همش آبه. قال نخیر، یک قوه وهمت تو رو این طور برای ساخت، اینجور نیست. اینهو صرفون ممردون من قواریر، اینا همه شیشه براقی هست که زوری اینجا هنرمندان شیشه ها رو چیدند که به صورت یک استخر. حالا یه مفصله که این خانم قدرت حضرت سلیمان پی میبره که چه قدرتی، چه عظمتی. حالا بعد تسلیم میفهمه که دیگه بعد این قدرت خداییست و بعد حالا اون ایمان یاورد و بسه های دیگر. شاهد مثال ما همین قوه هست که در سوره آل عمران میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اینا مشکلات زندگی ما، شما باید از قرآن این نکته ها رو هر بیاریم. انما نملي لهم بيزدادوا اسما لهم عذاب مهين. خیال نکنن ها که کافرند که ما به اونها مهلت دادیم، 20 سال 40 سال، بدبخت رئیس جمهور آمریکا چند ساله، چند ماه، چند لحظه حساب نمیشه، دیگر پادشاهان، شیوخ عرب، همه اینها اصلا بشه 100 سال لحظه زن دادن، یه چشم به هم زدن هم حساب نمیشد. این مهلتی شما به اونها دادیم، خیال نکنن که این خیر است برای اونها. این قوه وهم اینها را به عنوان خیر به او، یزید این چند مدت چند ماه کوتاه رو پیروزی بزرگ برای اون جشن و چه و چه و چه، در حالشون قوه وهم اوست به اینها رو ساخته. منحصرا ما مهلت دادیم تا گناهشون را زیاد بکنند. چرا؟ چون اینها باید به فعلیت برسه تا مستحقون عذاب مهم باشند. اگه به فعلیت نرسه، فرصتی داده نشه، و برای این دانش آموز ما استاد میدونه که نمرهش 4ه، نمرهش 5ه. این اگر نمره 5 بهش بده، خب از دل عقلی ظلم محسوب میشه. این باید از مسیر امتحان گذر بکنه. حالا اگر 0 هم گرفت، خب این دیگر به تحقق بیرونی رسید. اون وقت این 0 کاملا حق اوست. این زمینه گناه و آخرین فرصت باید داده بشه. هدف از این آخرین فرصت در واقع در اصل هدایت اوست، برگرده توبه کند. اما نه تنها توبه نکنه، ولی این زمینه گناه رو به حقیقت ظهور برساند، تا عذاب مهم برای اونها هست. با این یک آیه دیگه این قسمت عرایزم تمام بشه، که زیاد است از این. افمن زوجنا له سوء عمله فرآه حسنا. آیا کسی که سوء عملش، عمل زشت به او زینت داده بشه، پس اون را زیبا ببیند؟ آیا با کسی که اینطور نیست، یعنی عمل زشت رو زشت میبیند، عمل زیبا رو زیبا میبیند؟ آیا این دوتا آدم یکی هستند؟ هشدار میدهد قرآن، قوه در انسان هست که زشت رو بر ضد خودش که زیباست برایش صورت پردازی میکنه، و واقعا هم به طور ضد دنبال آن میرود، در حالی که دنبالش امر موهومی حرکت میکنه. خب پس بحث ما در جنبندی این قسمت شد که انسان یک قوه دارد، چون قوه صورت پردازی میکنه، در حالی که از اصل وجود ندارد. انسان بنابراین معلومات مختلفی دارد. یک وقت معلوماتش واقعیت هاست. واقعیت یعنی چه؟ واقعیت یعنی اون چه واقعا وجود دارد. وقتی واقعا وجود دارد، تمام آثار و صفات ذاتی و عرضی آن وجود، آن موجود، آن ذات، آن عین هم وجود دارد. و انسان چه بخواهد چه نخواهد، تسلیم او هست، تسلیم واقعیت. وجود آب یک واقعیت است. خب همه انسان ها بدون آزمایش، بدون سون سرا تسلیم او هستند. چرا؟ خب چون واقعیت دارد، یعنی وجود دارد، خب آثارش هم همینطوره. بنابراین هر کسی باشد، اصلا بی سواد اندر بی سواد باشه، اگه یه لیوان آب بچه بیاره کنار او، مواظبه که نریزه لباساش خیس بکنه. این که مواظبه که این رو نریز لباساش خیس بشه، این بیانگر تسلیم بهش واقعیتی است. ولی اون که هیچ فلسفه، هیچ علمی، هیچ الفبایی نمیدونه، یک آقایی وقتی یک بچه یک لیوان آب دستشه میترسه که الان نارو میریزه، کاغذها مدارش اسناد من همه خیس میشه. رو بر اساس این تسلیم بین واقعیت عکس عملش بلا فاصله به اون جدی جدی است. چه بداند چه نداند تسلیم واقعیت از چین آب کثافات رو پاک میکنه. در اون بیابان ته دره چیز الف و برم نمیدونه یعنی چی، اما تسلیم واقعیت هست که دسته های جل دسته هایش رو میبره اونجا میشویه، لباس ها کثیفش رو میبره اونجا میشویه. این تسلیم واقعیته. آتش یک واقعیت است، تسلیم واقعیته. گرمای او، نور او، زندگیشو بر اون چه باسواد چه بیسواد، اون واقعیت انسان تسلیم محض اوست. یک وقت معلومات ما معلومات به واقعیت‌های عینی نیست، معلومات ما معلومات ذهنیه. ذهن مثل آینه است، ظرفیتش اینقدر هست که یک لایه از این واقعیت رو میتونه منعکس بکنه، توان نداره همه واقعیت رو منعکس کنه. مثل آینه است، آینه فقط صورتی از آب رو میتونه منعکس کنه، اونجا دیگه خیس شدنی در کار نیست. آتش رو صورتی از آن را در خودش منعکس میکنه، دیگر اونجا جرما و بذاریم تو اون یک آب بزوشه و این حرفا نیست، یک لایه از آتش رو منعکس میکنه، یه لایه از سیب رو به ما منعکس میکنه. این وجود ذهنیه، یه لایه کوچک. نمیتونیم ما آینه رو بلیسیم تو دهان بزویم که ما میخوایم سیب بخوریم. اینجا واقعیتی وجود نداره، از واقعیت یا پرده ای. یه وجود هم داریم، یک موجود هم داریم، موجود وهمیه. یعنی اصلا از بیخوبان وجود ندارد. این خیلی مشکله. مشکل زندگی ما از اینجاست که این یک موجود وهمیه، از بیخوبان وجود ندارد. لااقل وجود ذهنی بود میگفتیم که بالاخره یه چیزش اونجا هست، نشون میده، مفهومیست که برای دیگران منتقل میتونیم بکنیم. در تربیت نفس یکی از مسائل جدی که انسان در زندگی گرفتار اون هست و خیلی از موهومات رو انسان واقعیت توهم میکنه و خیلی جدی هم دنبال اوست و خیلی جدی هم از اونها دفاع میکنه، عمر خودش رو در این بیابان و عمر رو فدای او کرده، اما اون لحظه آخر که رسید میبیند هیچ خبری نیست. بزرگان ما بالاتر، قرآن، اهل بیت علیهم السلام میخواد انسان را طوری تربیت کند که قوه عقل زوری رشد بکنه، چون اینها ضد هم هستند. عقل هی میخواد خود واقعیت ها رو نشون بده، وهم میخواهد هیچ رو واقعیت نشون بده. ولذا این زنج خیلی زنج جدی هست. ما بایستی به آیات و روایات با این نگاه، انشالله با این زاویه دید، با این منظر بایستی نگاه بکنیم و از این طریق بهره مورز آیات و روایات پیدا کنیم که اولا علامتهای چیزهایی که موهومی است، اما برای ما واقعیت جدی ایشون داده شدن علامت ها کدامند؟ روایات و آیات در این باره کدام علائم رو می‌فرماید؟ و علاوه من خودم چه زور تربیت بشم و عقل رو رشد بدم، که اگر عقل رشد بکنه نور عقل تاریکی وحشتناک وهم و کارهای فریبنده او رو به ما نشان میدهد، که البته یکی از کارهای بسیار خطرناک او هم این ابلیس ملعون که با این قوه سنخیتی دارد، این قوه از این ابلیس را هم به درون ما میکشه. این خائن هست که ابلیس را اجازه میده تو وجود ما بیاد و به او راهنمایی بکنه، و این قوه هم با راهنمایی او هر چه میخواهد از این قدرت وحشتناکش استفاده بکنه. خب چون دیگه وقت تمام شد، بنده آیات و روایاتی در خصوص میخواستم استفاده بکنیم که تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.